به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که اشکالی مطرح شد در پایان شرح این بحث و اون این که مصنف دو تا لفظ به کار بردن، یکی حصول علمی و یکی ایجاد، که اینها با مبنای عرفا در مسئله توحید سازگار نیست. مبنای عرفا در مسئله توحید تفرید وجود، به وجود یه فرد بیشتر نداره و اون حق تبارک و تعالی. اما وقتی که سخن از اصول علمی و علمیت در حق تبارک و تعالی در ذات به میان آمد، حصول علمی مغایر وجود معلومی است که نبود، یعنی لازمه حصول علمی وجود یک معلوم مغایری غیر از ذات آله. علمیت هم مستلزم تباین بین علت و معلوله، یعنی اگر بنا شد ذات علمیت داشته باشه برای چیزی، خب پس بنابراین باید وجود معلول مباین باشه با اون. وجود معلوم مغایر که لازمه حصول علمی است و وجود معلول مباین که لازمه ایجاب و علمیت است، اینها با نظر عرفا در باب مسئله توحید که تفرید وجوده نمیست. این اشکالی بود که در اینجا مطرح شد. شارح جواب دادن از این اشکال، اولا به این که حمل این اصطلاحات بر معانی مورد نظر مشائین چنین استلزامی رو پدید میاره، یعنی حصول علمی مستلزم وجود معلوم مغایر میشه، ایجاب و علیت هم مستلزم تباین میشه. و الا اگر این اصطلاحات رو حمل بکنیم بر معانی عرفانی، بر اون چیزی که عرفا میگن، جلو چنین اشکالی گرفته میشه. معانی عرفانی حصول علمی و ایجاب و علیت چیزی غیر از بروز و ظهور و تجلی نیست و حرف از بروز و ظهور و تجلی در ذات مناقض با مبنایی که عرفا در مسئله توحید دارن نیست. این اول. یک جواب دیگری هم ایشان فرمودن، ثانیا نزد قدمای مشان. این اصطلاحات یعنی اصول علمی و ایجاب همان معنایی رو داشته که عرفا میگن، یعنی بروز و ظهور و تجلی. متأخرین مشائین این اصطلاحات رو حمل بر معانی کردن که مستلزم تغایر و تباین. چون حکمای اول اینها همه عارف بودند و حکمت را از مکتب انبیا علیهم السلام مانند حضرت ادریس و حضرت شیر تلقی کردن، اخذ کردن. بعدن متأخرین مشائین این اصطلاحات را به جای دیگری بردن، حمل بر معانی دیگری کردن متناسب با میزان استعداد و درک و فهمشون. پس بنابراین قدمای مشائین، حکمای اول، اونها هم مرادشون از حصول علمی و ایجاب همون چیزی است که عرفا میگن، یعنی بروز و ظهور و تجلی. اون وقت دیگه معلول و معلوم، معلول در مورد ایجاب و معلوم در مورد علم، اینها دیگه مغایر و مقابل ذات نخواهند بود، چون هیچگاه مظهر در مقابل ظاهر نیست. مظهر که یک در و دستگاه مستقلی، یه تشکیلات مستقلی در مقابل ظاهر که نداره. برای اثبات این معنا ایشان یک عبارتی رو از کتاب حکمت رشیدیه مصنف که اون رو در تبیین قواعد مشائین و حرفای مشائین نوشته، یک عبارتی رو از اونجا شاهد آوردن و گواه آوردن. و اون عبارت که دیروز هم مضمونش رو عرض کردیم منتها به تطبیق نرسیدیم، از این قرار هست. مصنف در اون عبارت می فرمایم که ادراک، علم، هر حصول مدرکی برای مدرک مجردی نیست. اولا ادراک فقط حصول مدرک برای مدرک مجرد نیست و ثانیا ادراک هر حصول مدرکی برای مدرک مجردی نیست، بلکه ادراک یک حصول خاصی که مدرک برای مدرک مجرد پیدا میکنه. اون حصول خاص چیه؟ ادراک عبارت است از حصول مدرک برای مدرکی که مجرد است و مؤثر در اون مدرک است. این معنای ادراک، این حقیقت ادراک. به تعبیر دیگر ادراک عبارت است از استحضار مدرک نسبت به اثری که اتصال به مدرک داره. استهزار مدرک نسبت به اثر خودش، اثری که اتصال با او داره، ارتباط با او داره، پیوند و رابطه با او داره. این معنای ادراک حقیقت ادراک. خب حالا تأثیر مدرک در مدرک دو جوره. یه مرتبه تأثیر مدرک در مدرک به نحو ایجاب لذات، به نحو ایجاب لذاته هست. یعنی ذات مدرک موجب و مؤثر در مدرک. به این معنا که نه احتیاج به اراده زائد بر ذاتی هست و نه احتیاج به وسائط هست، مثل ایجاب و تأثیری که حق تبارک و تعالی داره نسبت به شؤونات خودش، تعینات خودش، ممکنات، هر چه میخواید تعبیر بفرمایید، نسبت به مظاهر خودش، تجلیات خودش، آثار خودش. این یه قسم ایجاب و تأثیری است که مدرک در مدرک داره، که این یک ایجاب و تأثیر بسیار قوی است. یعنی دیگه بالاتر از این ایجاب و تأثیر دیگه ایجاب و تأثیر. یک قسم دومی هم از ایجاب و تأثیر مدرک در مدرک هست و اون ایجاب و تأثیری است که با اراده و اختیار زائد بر ذات مدرک هست و با وسائط، مثل ایجاب و تأثیری که نویسنده یک کتاب در پیدایش کتاب داره، در پیدایش اثر خودش که کتاب باشه، نویسنده یک کتاب نسبت به یک کتاب. خب این ایجاب و تأثیر، ایجاب و تأثیر لذاته که نیست، این ایجاب و تأثیری که اولا باید اراده و اختیار زائد بر ذات نویسنده پیدا بشه تا نویسنده تأثیر بگذاره در این اثر که کتابه، این اثر پیدا بشه از او، چون اگر ذات نویسنده مؤثر بود باید دیگه از اول نویسنده که به دنیا می آمد کتاب هم را با او بود. از اولا احتیاج به اراده و اختیار زائد بر ذات و ثانیا احتیاج به وسائط. یعنی باید انگشت و قلم و مرکب و کاغذ و خیلی چیزا باید دست به دست هم بده تا این مدرک در این مدرک تأثیر بگیره. خب پر واضح هست که این ایجاب و تأثیر ضعیف‌تر از ایجاب و تأثیر قبلی. خب اگر ایجاب و تأثیر از قسم اول شد، در اینجا در این قسم صرف ایجاب و ایجاد و تأثیر برای ادراک و علم کفایت میکنه. یعنی همون ایجاب مدرک نسبت به مدرک کافی است برای ادراک مدرک نسبت به مدرک، هیچ چه دیگه برای ادراک لازم نیست. علم در این قسم علم حضوری، علم حصولی نیست. اینجوری نیست که دو تا مدرک در کار باشه، یکی مدرک بلذات که صورت باشه و یکی مدرک بلعرض که مدرک خارجی باشه. علم در اینجا علم حضور و اتصال و ارتباط بین مدرک و مدرک بالاترین نحوه اتصال و پیوستگی. شما خود گفتیم ادراک استعذار مدرک است نسبت به اثر مدرک که اتصال به او داره، متصل به او. در این قسمت اتصال مدرک به مدرک بالاترین نحوه اتصال و اون عبارت هست از اتصالی که مدرک با خودش داره، بلکه بالاتر، بلکه نزدیکتر. ایجاب لذاته که در این قسم هست که مدرک نسبت به مدرک داره، در ایجاب لذات مدرک کار میکنه که اثرش مدرک با اون اتصال و ارتباط داشته باشه، مانند اتصالی که مدرک با خودش داره بلکه بالاتر و نزدیک. و در این قسم مدرک رقیقه مدرکه، یعنی مظهر مدرکه، یعنی تجلی مدرکه، یعنی ظهور مدرکه. مدرک حقیقت برای مدرکه، یعنی اصل، و مدرک رقیقه و مظهر و مرتبه نازله برای مدرک. چی در قسم هم؟ در قسم دوم صرف ایجاب و تأثیر کفایت نمی کنه برای ادراک، مثل اون مثال نویسنده و کتاب. در اونجا صرف ایجاب و تأثیر کافیه در ادراک نیست، یعنی این که نویسنده یک کتاب مؤثر در یک کتابه، این فقط کافی نیست برای علم اون نویسنده به اون کتاب، بلکه یک چیز دیگری هم لازمه تا این که ادراک مؤثر بشه، و اون اقتران مدرک هست به مدرک. نحوه اقتران عرب به موضوع خودش، معنای این جمله این است که در این قسم باید صورت مدرک عارض بشه در مدرک تا ادراک مؤقت بشه. علمی که نویسنده یک کتاب به یک کتاب داره از راه صورت اون کتابه دید، علم حضوری که نیست. لذا در این قسم ادراک میشه ادراک حضوری، علم میشه علم حضوری، برخلاف قبلی که حضوری. و در این قسم دو تا مدرک پیدا میشه، یه مدرک بالذات پیدا میشه که صورته، و یک مدرک بالعرض که اون معلوم خارجی است، اون کتاب خارجی. سوال: آیا در این قسم دوم مدرک نسبت به مدرک بالذات ایجاب و تأثیری نداره؟ چون آخه ما گفتیم ادراک استحضار مدرک نسبت به اثر خودش. آیا در این قسم دوم که یه مدرک به ذات و یه مدرک بلعرض پیدا میشه، مثل کتابی که یه نویسنده می‌نویسه، آیا نویسنده نسبت به صورت کتاب که بر ذهنش عارض شده آیا ایجاب و تأثیری نداره؟ چرا ایجاب و تأثیر داره. چه ایجاب و تأثیری؟ ایجاب و تأثیری که موضوع عرض در عرض داره. موضوع عرض تأثیر داره در عرض. چرا؟ به خاطر اینکه عرض تکیه به موضوع خودش داره. این اندازه از تأثیر برای مدرک نسبت به مدرک بذات در قسم دوم هست. بله؟ چرا دیگه صورت دیگه؟ نه اون که هیچ، اون که فرض ما اصلا این استش که نویسنده کتاب مؤثر کتاب، این کتاب از اون صادر شده از اثر اون. نه نه، حالا در همون جا علم، علم حصولی، یعنی صرف این که نویسنده کتاب کتاب نمیشته که برای علم اون نویسنده اون کتاب کافی نیست. علم نیاز به صورت داره در همون جا. یعنی علم همون علمی که الان ما به کتاب تعمید القواعد داریم، صائم الدین اصفهانی هم همینجور علمی به این کتاب داشته. یعنی عرض علم اصولی، یعنی از راه صورت این کتاب. اون وقت موضوع صورت که ذهن و نفس باشه نسبت به اون صورت تأثیر داره. تأثیرش هم از این بابه که صورت تکیه به نفس و ذهن داره. منتها کفایت و کافی بودن این اندازه از تأثیر مدرک در مدرک در قسم دوم، این لازمش این نیست که یک تأثیر قریبتری در قسم اول معتبر نباشه. نه، در قسم اول یه تأثیر بالاتری میخوان، بلکه این برای این قسم همین اندازه تأثیر بس. اما در قسم اول که علم حضوریه و صرف ایجاب کفایت میکنه برای ادراک و علم، این اندازه از تأثیر به درد نمیخوره، کافی نیست. یه تأثیر قریبتر میخواد که اون تأثیر قریبتر ایجاب لذاته، اون تأثیر قریبتر ایجاب لذاته که مدرک موجبیت و مؤثریت نسبت به مدرک داشته باشه بدون اراده و قصد و اختیار ظاهر. کسی باز خیال نکنه که نعوذ بالله حق تبارک و تعالی فاعل بدون اراده هست. نه، صحبت اراده و اختیار زائد بر ذات در حق تبارک و تعالی اراده عین ذات. در ایجاب لذات نیازی به اراده و اختیار زائد بر ذات نیست و همچنین نیاز به وسائط هم نیست. ببینید وسائل در عرفان اسقاط نمیشه، حذف نمیشه، ولیکن جای خودش رو میده به مجاری، جای خودش رو میده به مجاری. بسیار خوب. نه، من جواب فرمان شماست دیگه. ما وسائل هیچگاه، یعنی اون وسائطی که در فلسفه در حکمت میگن که همون مراتب باشه، اینا هیچگاه در عرفان انکار نمیشه، فقط جاشو میده به مجاری. یعنی در عرفان باید بگیم مجاری فیض، نباید بگیم وسائط فیض. یعنی همون ظهور ذات هست که از کانال این وسائط عبور میکنه و به مراتب پایین تر میره تا پایین ترین مرتبه ظهور ذات. لذا هر موجودی دو تا کانال ارتباطی با ذات داره، یک کانال مستقیم از راه وجود خودش، یکی هم از راه مراتب بالاتر که همون وسائطی باشه که در اکسپرت میگن. ولی اینا عیب نداره، یعنی همون مراتب و عرفا هم بیان میکنن. منتها اینجوری نیست که مثلا اونجوری که در حکمت میگن مثلا حق تبارک و تعالی عقل اول رول بر عقل دوم ایجاب کرد و کار رو داد به عقل دوم دیگه، همونجا نعوذ بالله حق متوقف شد وقتی عقل دوم کار رو به دست گرفت ادامه داد. و همینطور نه عرفان اینو نمید، درسته که فیض وجود اول به مرتبه بالا میرسه و بعد از کانال و مجرا و راه مرتبه بالاتر به مراتب پایین میرسه، اما تا پایین ترین مرتبه ظهور ذات، تا نازل ترین مرتبه ظهور ذات. یا من علا فلا شیء فوقه و یا من دنا فلا شیء دونه، همش ظهور ذات. خب پس بنابراین حصول و ایجاب، قدمای مشایین که میگفتن در مورد ذات حق، اگر حرف از اصول علمی میزدن که علم به تعینات شعونات ظهورات برای حق حاصله، و اگر حرف از ایجاب میزدن که خداوند علمیت داره، ایجاب داره، تأثیر داره نسبت به این شعونات، تعینات، مجالی، ظهورات، ممکنات، هر چی میخواید تعریف بفرمایید، این چیزی غیر از همون بروز و ظهور و تجلی که عرفا میگن چیز دیگری نبوده. پس بنابراین حصول و ایجاب کنایه از همون بروز و ظهور و تجلی میشه. و الکنایت و ابلغ من از تصریح، چرا؟ چون کنایه تدع و شی به بینت و برهان. یه وقت هستش که ما تصریح میکنیم به جود زید، یه مطلب هست که جود زید رو با کنایه بیان میکنیم، میگیم زیدون کثیر الرما، زیدون جوان القلب، یعنی هم جود رو میگیم هم علتش رو. چرا جواده؟ چون خاطرتر خونش زیاده، چون سگ پاسبان و نگهبان خونشون ترسوس، معلوم میشه رفت آمد مثلا توی این خونه زیاده، که این سگ مثلا غریبی نمی کنه یا این که ترس زیاد میشه. حالا در اینجا همون ظهور و بروز و تجلی بیان میشه با بیانه و برهانش، که بیانه و برهانش اون ایجاب به ذاتی که حق تبارک و تعالی نسبت به این ظهورات و تعینات و شعونات خودش داره. و به این ترتیب بحث این فصل تمام میشه. حالا عبارت ملاحظه بفرمایید. خب عبارت مصنف در کتاب حکمت رشیدیه که دیروز ترجمه شد، حالا رسیدیم به توضیحات شارح. ولا یخفا علی الفتن المستیقظ ان ملخص هذا الكلام هو ان الحقیقه الادراکیه ای الادراک العقلی المنسوب الی المجردات لیس مطلق الحصول بل الحصول الخاص بل الوصول الخاص الذي هو عباره عن استهزار المؤثر اثره المتصل به. مخفی نیست، واضح است بر شخص باهوش مواظب و بیدار که خلاصه این سخن مصنف این است که حقیقت ادراک یعنی ادراک عقلی منسوب به مجردات، لیس مطلق الحصول، مطلق حصول مدرک برای مدرک نیست، بلکه حصول خاصی که عبارت باشد از استهزار و علم مؤثر به اثر خودش اثری که اتصال و ارتباط با او داره. و یختلف ذالک حسب اختلاف المدرکین فی التأثیر. و اختلاف پیدا میکنه این ادراک در حسب اختلافی که مدرک ها دارن، اختلافی که دارن در تأثیر. تأثیر چون دو رقم میشه، این ادراک هم دو رقم میشه. فکلما کان المؤثر و اقواف تأثیر و اقل احتیاجا الى الوسائل کان ذالک الاتصال و اقوا و کلما کان از اثر و اکثر احتیاجا الى الوسائل کان ذالک الاتصال و از اثر. هر دو تفسیر شده به اتصال. هر چه مؤثر تأثیرش قوی‌تر باشه در مدرک و احتیاجش به وسائل کمتر باشه، اتصال مدرک به مدرک قوی‌تر، ادراک قوی‌تری میشه. و هر چه تأثیر مؤثر در مدرک از اضعف باشه و احتیاجش به وسائل بیشتر باشه، اتصال ضعیف‌تر میشه، ادراک ضعیف‌تر میشه. فمنهم من بلغ فی قوت تأثیر مبلغ الایجاب ذاتی الذی یحصل الاثر بحیث یسیر مع المؤثر کهو مع نفسه فل ارتباط بدون احتیاج الى غیره من الوسائط والآلات. بعضی از مدرکین مثل حق تبارک و تعالی و تقدس این از نظر قوت و شدت تأثیر به مرحله و اندازه میرسه که ایجاب ذاتی یعنی لذاته یعنی به ذات نسبت به مدرک داره. ذاتش برای ایجاد مدرک کافی، نه اراده زائد میخواد نه وسائط میخواد. ایجاب ذاتی هم کاری که میکنه اگر مدرک موجب لذاته شد برای مدرک، کمال اتصال ارتباط بین اثر و مؤثر برقرار میشه. ایجاب ذاتی هم یحصل الاثره ایجاد میکنه اثر را به حیث و یسیر و معل و اثر به گونه ای که میگردد اثر با مؤثر نسبت و رابطه مانند نسبت و رابطه خود اثر با خودش میگردد در ارتباط. به حیث یسیر و فل ارتباط، یسیر و این اثر فل ارتباط مع المؤثر شهوه مع نفسه، بلکه نزدیکتر، دوست نزدیکتر از من به من از نهنو اقرب و الیه من عبل الولی. بدون احتیاج الى غیره من الوسائط والآلات، بدون احتیاج به غیر اثر من الوسائط والآلاف، که مراد از وسائط آلاف صورت باشه، یعنی در اینجا پای صورت دیگه در میان نیست، دیگه اصلا خود همون اثر به علم حضوری معلوم، بدون احتیاج لاغیر این وسائط آلات، نه اون وسائط آلات گفتیم اون حالا در پایین صفحه نیست، این یعنی بدون احتیاج به صورت، بدون احتیاج به وسائط واسطه که صورت باشه و آلاتی که عرض میکنم ذهن و اینها باشه که ذهنی باشه و صورتی بیاد در این ذهن عارض بشه و نه بدون احتیاجی بیاد. و هذا غایت القوة فی التأثیر، این دیگه شدیدترین مرحله تأثیر همین ایجاب لذاته. لا یمکن ان یتصور لها مزید، دیگه ممکن نیست که تصور بشه بر این غایت قوت دیگه اضافه، دیگه مرحله بالاتری نیست. فیکون نسبت الارتباطیت و رقیقت الاتحادیت و الحاصلت له مع المدرک ایزن لا یمکن ان یتصور لها مزید فی الوجود اصلا. در این قسم نسبت ارتباطی بین مدرک و مدرک و نسبت رقیقه اتحادیه که در این قسم مدرک رقیقه مدرکه، رقیقه یعنی مسئله نازله، حقیقتا که میشه اون مسئله کامله و اصل، مدرک رقیقه مدرکه و اتحاد با مدرک داره، منتها اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. ها اتصال میگن، نه اینکه مثلا زود تو ذهن ما میاد وهم ما خیال میکنه مثل دو تا چیزی که به هم میبندن. اتصال که فقط همین نیستن، اتصال جسمانی که ما باهاش آشنایی داریم و انس داریم. این رقیقه اتحادیه، یک اتحادیه که میگن طبق قاعده اتحاد ظاهر و مظهر که یکی از قواعد عرفانیست و اتحاد ظاهر و مظهری که عرفا میگن همون اتحاد وجود و ماهیتیست که حکما میگن که متعلق سبزواری دارن ان الوجود عارض الماهیه تصورن و تحد هویه. اتحاد ظاهر و مظهر همون اتحاد وجود و ماهیتی که عرفا میگن. خب که اتحاد مصداقی باشه، منتها اختلاف در تعین و مفهوم و پس نسبت ارتباطیه و رقیقه اتحادیه، پس نسبت ارتباطیه و رقیقه اتحادیه که حاصل میشه برای اثر با مدرک در این قسم، اون هم نیز چطور تأثیر بالاترین تأثیر بود، اون رابطه هم لا یمکنن یا تصور لها، این نسبت هم ممکن نیست که تصور بشه براش مرتبه بالاتری فی الوجود اصلا. و من هم من بلغت الزب الهیس لا یقدرو بدون ارادت و اختیار زائد علیه و مع ذلک یحتاج الى وسائط کثیرت و اسباب شتا. بعضی از مدرکین هم نه دیگه به اون میزان از قوت تأثیر تأثیر ندارن در مدرک، اونها میرسن در ضعف به مرتبه‌ای به درجه‌ای که لا یقدرو که قدرت بر تأثیر در مدرک ندارن بدون اراده و اختیار زائد علیه بر مدرک، بر ذات مدرک اراده و اختیار زائد بر ذات میخواد، مثل همون نویسنده و کتاب. و مع ذلك و اضافه بر اراده و اختیار زائد احتیاج به وسائط و اسباب زیاد و گوناگونی، عرض کرده مثل انگشت و قلم و مرکب و کاغذ و امثال اینها. و هذا نهایت الضعف فی التأثیر، این دیگه پایین‌ترین مرحله تأثیر مدرک در مدرکه. وقتی اینجوری شد فکذلک نسبت الارتباطیت و رقیقت الاتحادیت فی غایت الضعف و البعد حتی ینتهی الى المقارنه الارضیه. اون نسبت و رابطه اتصال بین مدرک و مدرک هم این دیگه خیلی ضعیف میشه، میرسه به یک اقتران عرضی که صورت مدرک عارض میشه بر مدرک و به اندازه‌ای که موضوع در عرض تأثیر داره مدرک هم در مدرک مؤثر. فعل من هازا، پس معلوم شد از این عبارت مصنف با توضیحی که دادیم ان لفظ الحصول و الایجاب، این دو تا لفظ حصول علمی و ایجاب علیت که اشکال سر این دو تا اصطلاح بود که مصنف در متن این فصل به کار برده بود، ما عدم استدعائه ما ما ذکر من التدافع و عدم التطابق یفید ما یستفاد من لحظه البروز و ظهور به ابلغ رجح و اتم قصد مع دقائق لطیفه و تنبیهات شریفت لا یعرفها الا واحد بعد واحد من الاذیا. توی کتاب اذیا همش تو نسخه ما با را رازا نوشته شده، باید با دال زال باشه. پس معلوم شد که دو اصطلاح حصول و ایجاب علاوه بر این که مستلزم تناقض با مبنای عرفا در مسئله توحید نیست، کاملا هماهنگه، یفید و مایستفاد و افاده میکنه همان چیزی که فهمیده میشه از دو لفظ بروز و ظهور که همون تجلی باشه. یعنی با این حصول علمی در ذات اما معلوم ظهور همون ذات میشه، تجلی همون ذات، با ایجاب ذات برای تعینات ظهورات اما اون چه کردیم ایجاب به دست میان همون تجلی و ظهور. و علتش هم این است که ایجاب لذاته که کمال ارتباط و اتصال حاصل میشه با ذات. یفید و همون چیزی رو که استفاده میشه از لفظ بروز و ظهور و تجلی منطقه به ابلغ وجه و اتم قصد به نحو کنایه، که دلیلش هم معلوم میشه که دلیلش همون ایجاب ذاتی که حق تبارک و تعالی برای تعینات و ظهورات خودش داره به ابلغ وجه و اتم قصد با دقایق لطیفه و تنبیهات شریفه، که همین توضیحاتی بود که شارع داد برای عبارت حکمت رشیدیه، که لا یعرف و حاسقون دقایق را تنبیهات را نمی فهمن الا واحدون بعد واحدون من الازدیان. این عبارت اقتباس از اون عبارت ابن سیناس در نبت نهم در الاشارات و تنبیهات که فرمود جل جناب الحق ان ان یکون شریعتا لکل وارد او یطلع علیه الا واحد بعد واحد، که حکیم صنائی هم فرمود بار توحید هر کسی نکشد، طعم توحید هر کسی نکشد. در این مقدمه تعلیقات رهبر راهب قدس سره بر شرح خصوص قیصری و مصباح الغوث در مقدمه ناشر در اونجا از مرحوم آیت الله مطهری نقل شده که ایشان فرمودن که کتابی که در هر عصری قادر به فهم شرح خصوص هستن از عدد انگشتان دست تجاوز نمی کنه. اینجوری نیست که این مطالب یه مطالب دم دستی و کوچه بازاری باشه که هر کس و ناکسی دستش به این مطالب برسه، ولو در همون حد نظر، حالا در حد عمل که به جای خودش حساب خودش معلومه، در همون حد نظر هم کسانی که واقعا به عمق این معانی و این مطالب برسن خیلی کم هستن که دوچار کج فهمی نشده باشن، دوچار سوء فهم نشده باشن، درست تلقی کرده باشن، عزم کرده باشن. لا یعرف ها الا واحدون بعد واحدون منال ازکیا، که یک ذهنای آمادهی میخواد، یه ذهن بالایی میخواد. آدم جیجومی که نمیتونه که این دقایق را به خوبی بفهمد و تلقی بکنه، یه استعداد ویژه‌ای میخواد بالا حق تبارک و تعالی به شخص داده باشه. و ها کذا سایر یا سبیل و سایر متداولات القدماء من الحکما لا غبار علیه فی افادت تحقیق و ایصال الحق الى المسترشد الحقیق. این حالا دو تا نمونه بود از اصطلاحات مشائین، مشائین اول، حکمای اول که حصول ایجاب باشه. بقیه اصطلاحات قدمای حکما هم همینجوره، یعنی اونا در تعارض با مطالب عرفا نیست، اونا کاملا در راستای همون مطالب عرفات و اصلا اونا اول عارف بودن. اونها حقایق را، حکمت را از پیامبران گرفتن. حقیقت یه چیز که بیشتر نیست دیگه. نمیدونم الان این آیه شریفه، یعنی الان تو ذهنم آمد درست میخونم یا نه. فمازا داره نمیدونم، فمازا بعد الحق الا الضلال. حالا دلم مازا داره یا نداره، الان اینجوری تو ذهن من. بالاخره حق یه چیزی بیشتر نمیتونه باشه دید. در هر مطلبی حق یه دیگه، ده تا حق و حقیقت که نمیتونیم داشته باشه. لذا حقیقت که از طریق وحی بیمه شده و تضمین شده در اختیار پیامبران قرار گرفته، این حکمای اول و حکمای اونون رو حکمت را از انبیا تلقی کرده. اونا نباید یه چیزی بگن که در تعارض با حق و حقیقت باشه. لذا عرفان صحیح و حکمت صحیح کاملا هماهنگ با شرع. یعنی اگر سرموی تخطی در عرفان یا در حکمت از شرع مشاهده بشه، اونجا باید در حقانیت اون عرفان و اون حکمت شک کنه، چون وحی تضمین شده است و بیمه است. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. شرع مقدس بیمه تضمین شده. لذا این شاخص، شاخص سنجش عرفان صحیح از عرفان غیر صحیح و همچنین حکمت صحیح از حکمت غیر صحیح. سر مویی نباید تخطی از سریعت داشته باشه، کاملا باید هماهنگ باشه. لا غبار علیه فی افادت تحقیق، هیچ غبار اشکالی، کدورت اشکالی در اصطلاحات حکمای قدما و اول نیست، در این که مفید حق و در این که حق را میرساند به کسی که طالب رشد و فهمه، منتها حقیق هم هست، شایستگی رشد را هم داره. کلون میسترون لما خلق له، هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن. انسان مهم اینه که استعداد خودش رو کشف بکنه، استعداد یابی بکنه. اون کسانی که شایستگی رشد دارن، الا ان المتأخرین من المشائین لما دخلوا علیها و نزلوها علی مدرکاتهم النازلت المشوبه وقع الاختلاف و تشبیه. این حکمای متأخر، اینها بلاها به سر حکمت در آوردن و حکمت را از جاده حقیقت، از مسیر حقیقت خارج کردن، قطار حکمت را از ریل حقیقت خلاصه خارج کردن و با حقیقت فاصله گرفته. الا این که متأخرین مشایین لما دخلوا علیها، وقتی که خلاصه نشستن سر صفحه این متداولات و اصطلاحات و نزلوها و اینها رو اینقدر با فهمای کوتاه خودشون پایین آوردن، یه معانی دور از آبادی از اینا فهمیدن و اینا رو تنزیل کردن بر مدرکات نازل و پایین خودشون و مدرکات مشوب خودشون با عقلهای مشوب به وهمشون، با دخالتهای بیجای وهمشون در مطالب عقلی، اون وقت وقع الاختلاف و تشویش، اختلاف بین حکمت و عرفان پیدا شد، از هم فاصله گرفتن، تشویش و اضطراب و عرض می کنم اینها پیدا شد و خلاصه مطالب غیر حقیقی. خب این از علت هست برای اون و ها کرد را سبیل و سایر متداولات القدما من الحکما لا غبار علی. چرا لا غبار علی؟ از تلکل الفاظو انما اخذوها خلفا هم سلفن حتی ینتهی الى عظماء الکشف و اساطین نبوه، زیرا اون الفاظ را عرض می کنم که حکما عهد کردن خلفن انسلفن تا این که می رسه به انبیا، به عظماء کشف و اساطین نبوه، چون دیگه کشفی بالاتر از وحی نیست، کشف تام وحی دیگه می رسه به کشف تام. حالا مثال می زنم، مثل یا مثل و هر مثل و هر هرمون المسمى بلسان الشريعه به ادریس علیه السلام و اغاثازیمون المسمى بشیر علیه السلام و هما امامان المستندان لسلسله القدماء فی التعلیم و التعلم المخصوصان به تدوین الحکمه و تأسیس بنائها ولا تغفل عن دقائق مرموزاتهم الشریفه. حالا مثال میزنن، مثل هرمز که یکی از حکما یونانه، که ایشون میخوان بگن که این همون ادریس علیه السلام، میرسن حکما به هرمز که گویا در ضبط فرانسویش هرمز نوشته میشه، هرمز این اسمش همون ادریس بوده، حضرت ادریس، اغاثازیمون این همون حضرت شیف علیه السلام بوده. البته در صفحه 9 با این نسخه ما گذشت که فیثاغوره شیف بوده، اینجا با چاره میفرمایم که عرض میکنم اغاثازیمون صفحه 9 همون اوائل این کتاب شاره این مطلب رو یه بار در اولین کتاب هم فرمودن. این تناقض در کلمات شاره هست، اونجا فیثاغورس رو فرمودن که شیفه و اینجا اغاثازیمون. و هما امامان این هرمز و اغاثازیمون که همون حضرت ادریس و شیف علیه السلام باشن، اینها دو تا پیشوایی هستن که مستند سلسله قدمای حکما در تعلیم و تعلم هستند و اینها این دو پیشوا عرض می کنم که حکمت رو تدوین کردن و بنای حکمت رو، اساس حکمت رو ریختن. خب ولا تغفل عن دقائق مرموزاتهم، این هم در می گرده به اون حکمای اول، همون حکمای قدما که لا غباره در کلماتشون، ولا تغفل غافل نماش از دقایق مربوضات و رموزات بلندی که اینها با اصطلاحات خودشون بیان کردن. عرض می کنم که بعدم می فرماین فکم خبایا فی زوایا خفیتون، فکم من خبایا فی زوایا خفیتون، خبایا یعنی اسرار پوشیده، و مطالب مخفیه، همون حدیث شریفی که المرء مخبوع تحت لسانی خبایا و مخبوع، اینا هم ریشه هستند. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. پس چه بسا اسرار پوشیده و مطالب خفیه که در زوایا و لابلای اصطلاحات خفی و پنهانه. و صلی الله علیه و آله.